بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث الفاظ، در بحث تحلیلی که در ابتدا هم گفتیم، بیشتر از این که سبقه لغوی داشته باشه سبقه فلسفی داره. اولی بحثی که مطرح شد معانی حرفی بود که چطور حرف مماثلش یک اسم وجود داره اما نمیتواند جایگزین حرف بشه. چه فرقی بین معانی حرفی و معانی اسمی وجود داره؟ سه رویکرد مطرح شد. رویکرد این که حروف صرفاً علامتن، مثل علامات اعراب، که گفتیم اگر مقصودشون اینه که اصلاً معنایی ندارند، این قطعاً خلاف وجدانه. اما اگر معنایی دارند، اون چه معنایی است؟ سوال اصلی ما همینه. اگه مقصودشون اینه که این معنای فرقی با اسم داره، بله داره، ما هم قبول داریم. نظر دوم عالیت معنای حرفی بود که حالا ظاهر عبارت مرحوم آخوند رضوان الله علیه بود که معنای حرفی تفاوتی با معنای اسمی ذاتن نداره، موضوع لهشون یکیست، تفاوتشون مربوط به ظرف وضعه. لفظ حرف مثلا من وضع شده برای اون معنا به ما هو آلتون لغیره، لفظ اسم یعنی مثلا ابتدا وضع شده برای همون معنا به ما هو هو، که توضیح دادیم که این تفاوت نمیتواند در مرحله وضع باشه، قطعا باید در ناحیه موضوع له تفاوت داشته باشه. عرض کردیم شاید هم مرحوم آخون نمیخواسته واقعا این رو بگه، عبارتش نارسا بوده و موهم چنین معنایی شده، چون خود آخون یک عبارات دیگری داره که در اونها تصریح میکنه که کلن ذات معنای حرفی با معنای اسمی متفاوت. نظریه سوم یا رویکرد سوم این بود که معنای حرفی ذاتن با معنای اسمی متفاوته، یعنی برخلاف روی کرده اول معنای حرفی واقعا وجود داره، یک معنا داره حرف، و برخلاف معنا روی کرده دوم ذات معنای حرفی با ذات معنای اسمی متفاوته، نه اینکه تفاوت صرفا در ناحیه وضع باشه. چه تفاوتی داره معنای حرفی با معنای اسمی؟ گفتیم تفاوتش اینه که معنای حرفی در واقع یک سنخ معنایی است که ما از اون تعبیر میکنیم به ربط، که این معنا بدون طرفینش اصلا قابل تصور نیست، به خلاف معنای اسمی که اینطور خصوصیتی نداره. آیه سعد برای توضیح این مطلب چند نکته رو بیان کردن که ما نکته اولش رو جلسه قبل گفتیم. ایشون فرمودن یک جمله ای رو در نظر بگیرید، النار و فی الموقد، نار و موقد از این جهت تصور می شوند، یا به تعبیر ایشون غرض ما از تصور اونها این است که می خواهیم حکایتی داشته باشیم از خارج. اون نار در ذهن ما حکایتی داره از آتش در خارج، موقد در ذهن ما حکایت داره از اون آتشدان در خارج. اما فی که در النار و فی الموقده این چنین غرضی ما نداریم ازش. غرض ما از این معنای حرفی این است که بین این دو معنایی که در ذهن ما هست، یعنی معنای نار و معنای موقد، ارتباط برقرار کنیم. بنابراین ما به ازای فی، یا در واقع موضوع الله لفظ فی، ربط بین این دو معناست، دو معنای نار در ذهن ما و موقد در ذهن ما، و این به عنوان اولین تفاوت بین معنای حرفی و معنای اسمیشون مطرح میکنه که غرض از معنای اسمی حکایت از خارجه، در حالی که غرض از معنای حرفی ایجاد یک ارتباط بین مفاهیم ذهنی است که ما در واقع میخواییم با این ارتباط حکم بکنیم. اینجا یک اشکالی رو بعضی از دوستانی که اهل فلسفه هستن مطرح کردن که این اشکال هم درسته، دقیقه، و این اشکال برمیگرده به ساخت زبان عربی، چون در عبارت النار فی الموقد که در واقع یک جمله تامه، این در زبان عربی با زبان فارسی متفاوته. در زبان فارسی شما همین جمله النار فی الموقد رو بخواید بیان کنید، میگید آتش در، آتشدان، حالا یا مثلا فرض کنید تنور، اون جای محل آتش، آتشدان، حالا آتش در آتشدان است. شما یه است به کار میبرید، در حالی که در زبان عربی ما به ازای است لفظی ندارید. چی در زبان عربی این است رو بیان میکنه؟ هیئت جمله اسمیه. که این هیئت جمله اسمیه که در انتهای داستان خواهیم گفت، یعنی در انتهای بحث معانی حرفی، اونم موضوع لهش یه معنای ربطی است. و اینجا که ما توضیح میدیم هی بین این دوتا معنای ربطی، یکی معنای آتش در آتشدان به فارسی بگم، و بین معنای ربطی است، یک خلطی میشه در بحث ما، یعنی در عبارات ما یک خلطی پیدا میشه. این خلط به خاطر ساخت زبان عربیه که معادل نداره برای این کلمه است فارسی، که حالا در زبانهای مشابهش مثل انگلیسی و غیره ما لفظ داریم، کلمه ایز داریم یا امثالش رو داریم، ولی در زبان عربی ما در ساخت زبان عربی، در بافت زبان عربی اینو نداریم. این نکته باشه. حالا چون مثال رو آقای سعد اینطوری زدن، شما حالا همینطوری با همین تسامح این نکته رو در نظر بگیرید. ولی اونی که در واقع اگر بخواهیم مثلا دقیق بگیم وجود داره اینه، ما در ذهنمون یک مفهوم آتش داریم که حکایت میکند آتش خارجی، یه مفهوم آتشدان داریم که حکایت میکند مفهوم آتشدان در خارج، یک ارتباطی بین این دو در ذهن ایجاد میکنیم که این رو در واقع این ربط بین این دو معنا موضوع له لفظ فیه، فی در واقع بیانگر اینه. بعد این که این همان است که در واقع است، که در واقع اذعان ما تشکیل میده، اذعان به این مطلب که این که آتش در آتشدان همان است که در واقعه، که در فارسی ما با است اون رو بیان میکنیم که میگیم این همانه که در واقعه، این همانی رو با اون بیان میکنیم. در زبان عربی این رو ما با هیئت جمله اسمیه در واقع بیان میکنیم. این نکته عبارت اینه. حالا یک کمی توی عبارت به خاطر اینکه این دوتا از هم تفکیک نمیشه، یک کمی یک خلط کوچکی هست. حالا این نکته فقط اشاره کردم برای دوستانی که توجه بود. نکته دومی که آقای سعد بیان میکنه اینه که آقا جان لفظ فی برای مفهوم ربط وزن نشده ها، اشتباه نکنید ها. مفهوم ربط خودش یه مفهوم اسمیه و لفظ فی برای اون وضع نشده، بلکه لفظ فی برای اون واقع ربط بین نار و موقد وضع شده. چون اگر لفظ فی هم دال بود بر معنای ربط، اینا سه تا مفهوم در ذهن ما می شدن، نار، موقد و فی، که هیچ ارتباطی بینشون نبود. مثل اینکه الان توی همین شما به جای فی کلمه ظرفیت رو قرار بدید که مفهوم اسمیشه، بگید آتش ظرفیت آتشدان، مثل که داری مفردات رو فهرست میکنه. این ارتباط بین آتش و آتشدان ایجاد نمیکنه. اما وقتی میگی آتش در آتشدان، این ارتباط ایجاد میشه. آیه صد میگه پس در وضع نشده بر مفهوم ربط، که اگه وضع شده بود بر مفهوم ربط ما در واقع سه تا مفهوم جدا جدا داشتیم، آتش، آتشدان و اون مفهوم ظرفیه. ولی شون میگه ببینید در اینجا ما در واقع سه تا نسبت داریم. یه نسبت، نسبت بین آتش است و آتشدان در خارج، یه آتشی تو خارج داخل یک ظرف آتشی است، آتشدانی است. این یک. یه نسبتی در ذهن گوینده هست که داره این عبارت رو میگه النار فی الموقد. یه نسبتی در ذهن شنونده هست که میشنود عبارت النار فی الموقد رو. میگه اینا سه تا نسبتن که هر کدام طرفین خودشون رو دارن. نسبت در خارج طرفینش آتش و آتشدان خارجه، نسبت در ذهن متکلم طرفینش آتش و آتشدان در ذهن متکلمه، نسبت در ذهن مخاطب طرفینش آتش و آتشدان در ذهن مخاطبه. بعد میگه بین اینها، بله اینا که سه تاست دیگه، سه چیزن، سه چیز متقابل. بعد حالا یه کسی میگه خب اب نداره، درسته سه چیزه، مثلا زید، عمر، بکر، اینا سه نفرن، اما بین این سه نفر ما یه جامعه مفهومی داریم، مثلا مفهوم انسان، همه اینا تحت اون مفهوم قرار میگیرن. درسته اینجا سه تا نسبته، نسبت بین آتش و آتشدان خارجی، نسبت بین آتش و آتشدان در ذهن گوینده و آتش و آتشدان در ذهن شنونده، ولی این سه تا وجود، سه تا نسبت یه جامعه مفهومی داره. جامعه مفهومیش همین لفظ مفهوم نسبت ظرفیت که شما از اون مثلا تعبیر میکنید، این جامعه مفهومی. ایشون میگه این جامعه، جامعه ذاتی مثل جامعه انسان برای افرادش نیست. من فرمایشات آیه صد رو دارم میگم فعلا. ایشون میگه این جامعه، جامعه ذاتی مثل جامعه انسان برای افرادش، درخت برای افرادش، اسب برای افرادش، اونایی که توی منطقه خوندیم نیست. چرا؟ میگه به خاطر اینکه ما وقتی میخوایم یه جامعه ذاتی مثل انسان یا اسب یا درخت رو به دست بیاریم، باید ذاتیات افراد در این جامعه ذاتی حفظ بشه، خصوصیاتش باید ریخته بشه کنار. یعنی بین زید و عمرو بکر که ما میخوایم یه جامعه بگیریم، باید ذاتیات زید و عمرو بکر باشه، اما خصوصیات زید و عمرو بکر نباشه. حالا تو نظریه ساده که در واقع یک نظریه آموزشیه، واقعا نظریه فلسفی نیست، در نظریه تقشیر، پوست کندن به اصطلاح، ما میگیم ما زید رو میگیریم، این پوسته خصوصیاتش رو میکنیم، لبش که میمونه با اونی که امر هست اونم همینطور، با اونی که بکر هست اونم همینطور، این یک چیز مشترکی است که همونی که مثلا بهش میگیم انسان. آیه صد میگه پس در جوامع ذاتی اون مفهومی که ما داریم ذاتیات مصادیق رو با خودش داره، فاقد ذاتیات مصادیق نیست. میگه در حالی که این نسب رو که شما نگاه میکنید، نسبت بین آتش و آتشدان در خارج، قوامش به آتش و آتشدان خارجی است، اینا نباشن این اصلا نیست. نسبت بین آتش و آتشدان در ذهن متکلم، قوامش به آتش و آتشدان در ذهن متکلم این دوتا نباشن مثلا اون نیست، همینطور در ذهن مخاطب. خب ما اگر این به اصطلاح ذاتی رو بخوایم حفظ کنیم که بین اینها اشتراکی پیدا نمیشه، بخوایم این رو مشترک کنیم، یعنی اینو بکنیم از طرفینش، دیگه ذاتیات باقی نمونده. بنابراین آیه سعد میفرماد ما نمیتوانیم در مورد مفاهیم حرفی یک جامع ذاتی شبیه مفاهیم اسمی داشته باشیم که ذاتیات حرف درش حفظ شده باشه. این قلت که آقا ما یه کار دیگه میکنیم، اون آتش خارجی، آتش در ذهن متکلم و آتش در ذهن مخاطب، اینا یه جامعه دارن. جامعه چیه؟ آتش. این آتشدان خارجی، آتشدان در ذهن مخاطب و متکلم، اینم یه جامعه داره. جامعه چیه؟ مفهوم کلی آتشدان. حالا ما اینجوری درست میکنیم جامعه بین این نسب رو، میایم میگیم اون نسبتی که بین مفهوم کلی آتش و مفهوم کلی آتشدان وجود داره. خب درست کردیم دیگه، شما مگه نمیگفتی که طرفینش مقومش هستن؟ ما طرفینش رو به شکلی حفظ کردیم، به شکلی که خصوصیات دیگه توش نیست. الان این آتش نه خصوصیات آتش خارجی رو داره، نه ذهن متکلم و نه ذهن مخاطب، جامعهشه دیگه، جامعه ذاتی آتشه. این موقدی که الان هست، این آتشدانی که الان هست، آتشدان کلی، نه خصوصیات خارجی رو داره، نه ذهن مخاطب نه ذهن متکلم، یه چیزیست جامعه بین این. خب نسبت بین این دوتا میشه جامعه بین نسبت ها. آقای سعد میگه این اشتباهه. چرا؟ میگه ببین آقا جان، نسبت اون واقع نسبته، یعنی وجود نسبته. اون وجود نسبت وابسته به وجود طرفینه. وقتی وجود طرفین حفظ نشود، اون نسبت دیگه نیست. حالا من اینجوری عرض میکنم، شما اگه بیای مفهوم کلی آتش رو بگیری و مفهوم کلی موقد رو بگیری و یه نسبتی بین اینا ایجاد کنی، این نسبت چهارم میشه، جامعه بین اون ستا نمیشه، چون اون هر یک از اون ستا قوامشون به وجود طرفینشونه، نه به مفهوم طرفینشون. وجود خارجی آتش و وجود خارجی موقت مقوم اون نسبت در خارجه، و وجود ذهنی آتش در ذهن متکلم و وجود ذهنی موقت در ذهن متکلم قوام نسبت در ذهن متکلم رو تشکیل میده، مقوم اونه. بنابراین شما اگه اینجوری که گفتیم جامعه سازی کنید، این جامعه جامعه بین نسبت ها نخواهد بود. بنابراین ایشون میخواد نتیجه بگیره که پس این، دقت کنید، حالا اجازه بدید من داستان با آقای سعد پیش ببرم بعد دوباره برمیگردیم بعضی نکته ها رو. ایشون میخواد نتیجه بگیره که پس ما جامعه ذاتی در نسب، حالا در این مثال مافی، به شکلی که در اسامی داریم نداریم، که در اسامی در واقع اون جامعه مقومات ذاتی رو داره، اینجا نداره مقومات ذاتی رو، و ما نمیتوانیم چنین جامعه ای رو به دست بیاریم. از این ایشون یه نتیجه ای میگیره. این نتیجه رو هم دقت کنید، ایشون میگه خب چون چنین جامعه ذاتی وجود ندارد بین افراد نسبت، مفهوم حرفی یک تقرر ذاتی در مرحله سابق بر وجود نداره، به خلاف مفهوم اسمی. یعنی چی؟ ایشون میگه ببین آقا جان، آتش رو شما در نظر بگیر، مثلا این آتش که در خارج وجود داره، شما این امکان رو در ذهنتون دارید که این آتش رو از وجود تفکیک کنید و بعد یه جمله بسازید تو فارسی، بگید آتش موجود است، تو عربی بگید کانت نار، این کانه کانه تام است، هست، النار موجودتون، این وجود آتش. میگه شما میتونید این کار بکنید، یعنی تفکیک کنید این رو از وجود و بعد این رو موضوع قرار بدید، مفهوم اسمی نار رو، وجود رو بر اون حمل کنید، بگه النار موجوده، یا بگید تو فارسی آتش موجود است، آتش هست، به جای موجود است ما در فارسی میگیم هست، همین کانه تامه رو بیان میکنه. میگه اما این کار رو در مورد حرف شما نمیتونید انجام بدید، شما نمیتوانید وجود رو از نسبت بکنی و بر نسبت حمل کنی. چرا؟ میگه به خاطر اینکه نسبت قائم به شخص این وجوده، به محض اینکه وجود رو ازش بخوای جدا کنی دیگه این نسبت نیست، دیگه این نسبت نیست، به خلاف نار، به خلاف انسان. میگه اونجا مقومات ذاتیشون میمونه. این در واقع به تعبیر خود آیسد نتیجه حرف قبلیست، یعنی در بین نار ما یک جامعه ذاتی داریم که اونو میتونیم موضوع قرار بدیم و وجود رو بر اون حمل کنیم، در حالی که در نسبت ما یک جامعه ذاتی نداریم که بتوانیم اون رو موضوع قرار بدیم و وجود رو برش حمل بکنیم. نه، اون نسبتی که ما به کار میبریم مفهوم اسمیه، مفهوم حرفی نیست. نه، این جامعه‌ای که آقای سعد میگه یعنی جامعه‌ای که از سنخ مفهوم حرفی باشه، که لفظ حرف برای اون جامعه وضع شده باشه، مثل لفظ نار که برای اون جامعه وضع شده. این نکته‌ای که هست اینا دقت کنید، آقای سعد چیزی که میخواد بگه اینه، نمیخواد بگه که اصلا ما هیچ جامعی نداریم. ما میگه فوقش این جامعی که ما داریم موضوع له لفظ حرف نیست، چون این اصلا خصوصیات حرفو نداره، اساس جامعه عرضیه، ایشون همین تعبیر رو به کار میبره، اساس بیان آی سطح همینه. میگه نار وضع شده برای جامعه بین افراد نار، واقعا چرا؟ چون مفهوم کلی نار خصوصیات افراد رو، البته نه اون ویژگی های فردیشون رو، اون ذاتیاتشون رو داره، اما لفظ من یا لفظ فی وضع نشده برای جامعه بین افراد ابتدا یا افراد ظرفیت. چرا؟ چون اون جامعه مثلا بین افراد فی که ما ازش تعبیر میکنیم به ظرفیت، اون اصلا ذاتیات افراد رو نداره، از سنخ اونا نیست، اونا یه سنخ دیگر، این یه سنخ دیگر است، اونا عین ربطن اما خود این مفهوم عین ربط نیست. حرف آیست همینه، میخواد بگه حرف برای این وضع نشده، که اگه برای این وضع شده بود مماثل اسم میشد، برای این نیست، چون اساس حرفش همینه. میخواد بگه حرف برای یه معنایی وضع شده که اون معنا ذاتن با معنای اسمی متفاوته. بعد اون وقت یک اشکالی پیدا میشه اینجا.
این اصلا خارج از ذهنی، برای صورت تحلیل ذهنی کاملا تعبیر کنه جامعه چیه؟ یعنی جامعه چی هست؟ توضیح بدن خود بده،
مشکل داره میشه نمیشه، میگه هستی، ولی اصل
جامعه
میگه که اصلا جامعه نیستا. خوب دقت کنید، نه نمیگه اصلا جامعه نیستا، این دوتا رو با هم تفکیک کنید. یه وقت شما میگی بین نسبت خارجی و نسبت در ذهن گوینده و شنونده اصلا جامعه نیست، ایشون میگه نه هست. فوقش این جامعه جامعه ذاتی نیست، این جامعه جامعه عرضیست. اصلا اصطلاح همینو به کار میبره ایشون، همین کلمه‌ای که آیه هاشمی هم اشاره کرد، اصلا آیستاد همین تعبیر رو به کار میبره، میگه جامعه جامعه ذاتی نیست، جامعه عرضی است. جامعه عرضی است یعنی بله، ذهن ما یک نوع مفهوم سازی میکنه که این مفهوم سازی رو بین این چند تا مشترک میبینه، اما این مفهومی که ذهن ما میسازه خودش توجه داره که ذاتاً با اونا تفاوت داره. یه مفهوم اسمی، آره یه مفهوم اسم، مقصودتون از مستقل
داریم. در عالم مفهوم داریم، مفهوم اسمی، یک مفهوم رابط. اون مفاهیم اسمی به ماهیت دارن از خارج کفرش کنند، یعنی کفرش کردشون تو ماهیت یکسانه میگه،
بله ذاتیاتش
مفهوم رابط در ذهن هست. این
چیزی
نباید
حالا اینجا بحث حکایت میشه که خب حالا چجوری ما اینجا از حکایت میکنیم؟ ببینید اینجا داستان همین سوالیست که آیستد قسمت آخر میخواد جواب بده، بعدن این جواب رو دوباره تصحیح میکنه. اول جوابی که میده اینه، ایشون میگه ببینید نسبت آتشی که در ذهن ماست، آتشی که در خارج، این آتش در ذهن ما مماثل با اون آتش در خارج، یعنی در ذاتیات با هم مشترکه. در نتیجه من این آتش در ذهن رو که نگاه میکنم انگار همون آتش در خارجه. حالا به تعبیر فلسفی این دوتا وجودن با هم تفاوت دارن، ماهیتا یکسانن. حالا یک کمی تعبیر فلسفی دارن. ایشون میگه اما در مورد فی اینطوری نیست داستان، اینطوری نیست که این فی در ذهن من با فی در خارج ماهیتا یکی باشه، وجودن متفاوت باشه، اینطوری نیست. چون گفتیم مثلا جامعه ماهوی ندارن، با چجوری حکایت میکنن؟ دوتا نسبتا هر کدوم برای خودشون وجود خودشونه دارن، چجوری این حکایت میکنن؟ اینجا ایشون یه جوابی میده، میگه حکایت مفهوم حرفی در ذهن از خارج به تبع حکایت طرفینشه. اینجا اینجوری ایشون میگه، البته بعد این رو یک اصلاحی میکنه، میگه نار در ذهن گوینده با موقد در ذهن گوینده حکایت میکنه از آتش در خارج و موقد در خارج. این فی در ذهن گوینده نسبت بین نار و موقد در ذهن گوینده به تبع حکایت طرفینش از نار و موقد در خارج، حکایت میکنه از نسبت نار و موقد در خارج. این جوابیست که ایشون توی این مرحله میده، که در این مرحله ایشون میپذیره، بعد این حرف رو عوض میکنه البته، توی این مرحله ایشون میپذیره که در ذهن ما سه چیز، نار، موقد و نسبت بین نار و موقد، و حکایت نار از نار خارجی، موقد از موقد خارجی که اون حکایت کلی مفهوم از مصداقش، اشتراکشون در ماهیتشه، میگه این دو حکایت امکان حکایت فیه در ذهن ما، نسبت در ذهن ما از نسبت در خارج رو فراهم میکنی. اینو در این مرحله ایشون میگه. در ادامه این بحث ایشون یک بحثی رو مطرح میکنه که من این قسمت رو به دوستان توصیه میکنم خودتون مطالعه کنید، من فقط یک اشاره میکنم، این قسمت رو واردش نمیشم. ایشون در این رویکرد سوم نسبیت معنای حرفی 4 نظریه ذکر میکنه: نظریه مرحوم ناینی، نظریه مرحوم اصفهانی، نظریه آقای خویی، نظریه مرحوم عراقی. اینا رو ذکر میکنه و یه توجیهی ذکر میکنه که همه اینا مثلا میخواستن یه مطلب رو بگن که همون نسبیت معنای حرفی بوده به شکلی که ما میگیم. این توضیحات ایشون رو اونجا مطالعه بفرمایید، من فقط یه گزارش خیلی اجمالی بنا دارم بدم، واردش نمیخوام بشم، خیلی طولانی میشه، حداقل توضیح اونا 2 کار داره، من نمیخوام این وقت رو بگذارم برای این کار، چون آخرش هم میخوایم بگیم که اگه مقصودشون اینیه که ما میگیم درسته، آخر حرف ما اینه، اگه غیر از اینه غلطه. همون جوابی که مرحوم آخوند پیدا کرد برای اون مستشکلش که دائم اشکال میکرد دیگه، همون حاشیه نویس مکاسب، گفتش که اگه این حرف مرحوم ایروانی حاشیه نویس مکاسب خیلی اشکال میکرد به درس آخوند، آخوند دیده یه جواب میده، این نمیشه، تمومی نداره، کلاس وقتش گرفته میشه، یه جواب استاندارد پیدا کرد. هر وقت اون اشکال میکرد میگفت آقا اگه مقصودت اینیه که من میگم درسته، اگه غیر اینه غلطه، آخر حرف ما هم همینه به این 4 بزرگوار، اگه مقصودت اینه که ما میگیم درسته، اگه غیر اینه غلطه. حالا چی مقصود اوناست خیلی دیگه واردش نمیشه، البته یه اشاره میکنم آقای صد اینو توضیح داده، حالا خودم آقایون ملاحظه بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.